الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در بحث های مقدماتی عرض شده بود که برای اینکه زندگی ما ارزش زندگی انسانی داشته باشه باید ایدئولوژی صحیحی داشته باشه، و برای اینکه ایدئولوژی پایه محکمی داشته باشه باید جهانبینی صحیحی داشته باشه، و جهانبینی را باید با بحث‌های عقلی و فلسفی اثبات کرد، چون مسائل جهانبینی از سنخ مسائل فلسفی است. و چون گفتگوهای واقع شده بود درباره این که آیا عقل میتواند مسائل فلسفی و متافیزیکی را حل کنه یا نه، گفتیم باید اول بحث شناخت شناسی را مطرح کنیم تا ببینیم آیا عقل قدرت درک مسائل متافیزیکی و فلسفی داره یا نداره. و به حمد الله اثبات کردیم که عقل بدیهیات اولیه را درک میکنه و میشه با روش صحیحی از بدیهیات عقلیه مسائل غیر بدیهی و نظری را اثبات کرد، و عقل خودش استقلال دارد در درک بدیهیات، و بدیهیات اولیه از راه حس و تجربه به دست نیامده. بحث هایی که درباره معقولات ثانیه فلسفی مطرح کردیم و روش تکیه کردیم زیاد به خاطر همین جهت بود که اثبات کنیم که اینها صرف تجرید و تعمیم ادراکات حسی نیست، بنابراین عقل مستقل است در این ادراکات و بر اساس این ادراکات میتونه مسائل نظری فلسفی را هم حل کنه. و در خاتمه بحثی هم درباره ادراکات عملی داشتیم که به درد ایدئولوژی میخوره، بعد از جهانبینی که با ادراکات نظری حل میشه، بعد مسائل ایدئولوژی که از صنف باید و نبایدها و خوب و بدهاست، اونا را هم اثبات کردیم که عقل میتونه اینها را درک بکنه و یک پایه اساسی داره، یعنی در باب ادراکات عملی هم یک بدیهی داریم که اون مادر همه بایدهاست، یک خوب اصلی داریم که ریشه همه خوبهای دیگر است، و سایر افعال در پرتو این ادراک بدیهی تعین پیدا می کنه. و فرمولش این است که هر فعلی که با هدف نهایی انسان ارتباط داره اون فعل خوبه و باید انجام داد، و هر فعلی که رابطه منفی با هدف نهایی انسان داره بد است و باید ترک کرد. اینا مربوط به مسائل شناخت شناسی بود و همه اینها جنبه مقدمیت داشت برای مسائل جهانبینی. در باره جهانبینی دو نظریه کلی و دو قطب مخالف هم وجود داره. البته انواع جهانبینی ها زیاده، ولی دو قطب وقتی مشخص شد و خصوصیات اینها معلوم شد، بقیه مسائل را میشه با توجه به اینها حل کرد. یک جهانبینی الهی داریم که ادیان آسمانی، فلاسفه الهی طرفدار این جهانبینی هستند، و یکی هم جهانبینی مادی داریم که یک عده از فلاسفه مادی طرفدار اون هستند. اون چه برای ما ضرورت داره که بهش بپردازیم اینه که اصول این جهانبینی ها رو بررسی کنیم و ببینیم کدومش قابل پذیرفتن هست و کدومش قابل پذیرفتن نیست. اول اصول جهانبینی مادی را بررسی میکنیم. جهانبینی مادی در واقع میشه گفت مبتنی هست بر سه اصل. اصل اول این است که ماده یک واقعیت عینی خارجی است و تابع تصور و ادراک ما نیست، برخلاف اون چه ایدئالیست ها می پنداشند. این اصل همونطور که ملاحظه می فرمایید ناظر هست به مکتب ایدئالیسم، یعنی جهتگیری در مقابل مکتب ایدئالیسم. اصل دوم این است که وجود مساوی است با ماده، یعنی نه تنها ماده وجود دارد، وجود خارجی عینی، بلکه غیر از ماده چیزی وجود ندارد. و اون چه تحقق داشته باشه در خارج همه از آثار و خواص و لوازم ماده هست. بنابراین اگر روحی قائل شدیم هست، شعوری، ادراکی، فکری، احساسی و هرچه از این قبیل، همه اینها از آثار و خواص ماده است. این اصل دوم. اصل سوم این که خود ماده امری ثابت، نه مبدعی داره و نه منتهایی، نه در یک زمانی پدید آمده و نه در یک زمانی نابود میشه، هم ازلیست و هم ابدی. مقدار ماده هم نه برش افزوده میشه و نه چیزی ازش کم میشه، مقدارش ثابت است. پس هم از نظر کمیت ثابت است و هم از نظر زمان بی نهایت است و چنین چیزی احتیاج به آفریننده نداره. پس اصل سوم این است که ماده احتیاج به خالق نداره. این سه اصل بین همه ماتریالیست ها مادیگین مشترک و طبق این اصول خودشون را نیازمند نمی بینند که درباره پیدایش ماده سخن بگن، بحث کنند که چرا ماده به وجود آمده. ماده چیزی ثابت همیشه بوده و همیشه خواهد بود. همه بحث هایی که اینا خودشون را نیازمند بهش میبینن بحث درباره تحولات ماده است، یعنی پیدایش پدیده های مادی همه تغییراتی است که عارض ماده خارجی میشه. این تغییرات، تحولات که به زبان فلسفی گفته میشه حرکت، اینهاست که احتیاج به تعلیل و توجیه و تبیینه که چرا این تغییرات در عالم ماده پیدا میشه. این است که همه هم مادیگین مصروف میشه در این که تغییرات و تحولات ماده را توجیه کنه. قرن 19 میلادی مادیگین معتقد بودند که تغییراتی که در عالم ماده پدید میاد همه تغییراتی است مکانیکی. منظور از مکانیکی این است که نیروی از خارج وارد جسم متحرک میشه و اون را به حرکت وامی داره. مدادی که روی میز هست شما وقتی ور میدارید از روی میز، این یک حرکت مکانیکی است. نیروی از دست شما وارد مداد میشه، اون را از جاش تکون میده. توپی که فوتبال میکنند بازی میکنند باش، حرکتش حرکت مکانیکی است. نیروی از پای بازی کننده وارد توپ میشه، به حرکت در میاد. حرکت چرخهای ساعت، اینا حرکت مکانیکی است. نیرویی از فنر ساعت وارد چرخ ها میشه، نیرویی که درش ذخیره شده اونا را به حرکت در میاره. اونا میگن که میگفتند که تمام عالم ماده که از اجزاء مختلفی ترکیب شده، حرکت هر جزئی معلول نیرویی است که از جزء دیگر واردش میشه و این حرکت حرکتی است مکانیکی. این تبیین فلسفی مبتنی بود بر فیزیک نیوتنی. نیوتن معتقد بود که در عالم ماده دو نوع واقعیت وجود داره که یکی فرع دیگری و از خواص دیگری است. واقعیت اصل و مستقل خود ماده است، واقعیت فرعی نیرویی است که در همه اجسام وجود داره و از خاصیت جسمه و همه حرکت هایی که در عالم پدید میاد در اثر همین نیرویی است که در همه اجسام وجود داره. منتها نیروی این جسم در جسم مجاور اثر میکنه، نیروی اون یکی در یکی دیگه و بالاخره انتقال پیدا میکنه نیرو از جسمی به جسمی. مادیگین طبق این تفسیر که تفسیر مکانیکی ماده هست معتقد بودند که ذرات ماده در اثر همین نیرویی که درشون وجود داره به هم نزدیک میشن یا دور میشن و از اجتماع و افتراق این ذرات هست که پدیده های مختلف به وجود میاد. مثلا فرض کنید که یه لیوان آبی که شما ملاحظه میفرمایید، این از میلیون ها مولکول آب به وجود آمده. قطرات ریزی که دیگه از اون اگر ریزتر بشه دیگه آب نیست. اون ذرات آب از اتم های اکسیژن و هیدروژن ترکیب شدن. این اتم ها از هم جدا بودن، یک نیروی اینها را به هم نزدیک کرد. وقتی به هم نزدیک شدن آب به وجود آمد. آب چیزی نیست جز مقداری از اتم های اکسیژن و اتم های هیدروژن که به یک شکل خاصی در کنار هم قرار می گیرند. چطور میشه که این نیروها به این شکل کنار هم قرار میگیرند؟ این اتم ها در اثر نیروهایی است که بر هر یکی وارد میشه، اینا رو به هم نزدیک میکنه، آب رو بجید. اگر نیرویی باعث میشه که این اتم ها از هم جدا بشن، آب تبدیل میشه به چیز دیگری. اگر فقط مولکول هاشون از هم فاصله بگیرن میشه بخار. اگر اتم هاشون از هم فاصله بگیرن، یعنی اکسیژن از هیدروژن جدا بشه، دو تا گاز به وجود میاد، یک گاز اکسیژن یک گاز هیدروژن. پس پدیده هایی که در عالم ماده هستن عبارتند از مجموعه ای از ذرات، از اتم ها. هر نوع خاصی از این مجموعه ها یک پدیده خاصی است. به این شکل وقتی کنار هم قرار بگیرن میشه این پدیده، به شکل دیگری قرار بگیرن میشه یه پدیده دیگری. این ترکیب های اجزا گاهی ساده هست، یعنی همین که شما فرض فرمایید تعدادی از اتم های اکسیژن و هیدروژن را به نسبت خاصی در کنار هم قرار بدید، این خود به خود تبدیل میشه به آب. خیلی آسان در آزمایشگاه میتونید این را امتحان کنید. ولی همه ترکیبات عالم ماده به این سادگی نیست. بعضی از ترکیبات هست که خیلی پیچیده است، یک شرایط خیلی خاصی داره. مثلا یه نوع ماده شیمیایی از نظر تعداد اتم ها و نوع اتم ها مشخصه که هر مولکولی از این ماده، هر یه مولکول قندی که همه مصرف میکنیم، این از چه مقدار مثلا کربن و عناصر دیگه ترکیب شده، تعدادش معینه. اینجور نیست که شما این عناصر را با همون نسبتی که معین شده وقتی ترکیب کردید حتما قند به وجود بیاد. شرط قند شدنش علاوه بر این که تعداد عناصر باید معین باشه، تعداد اتم ها و نوعش هم باید مشخص باشه، یه شرط دیگری هم داره که به این آسونی ها شما نمیتونید اون شرط ها رعایت کنید، و اون این است که این اتم ها چگونه کنار هم قرار بگیرن. فرض کنید مثلا اگر 16 اتم کربن لازم هست، این 16 اتم کربن چجوری قرار بگیرن؟ نحوه قرار گرفتن خود اینها مؤثر است در اینکه این ماده شیمیایی به وجود میاد. گاهی از یه نوع ترکیب خاص، یعنی از تعداد معینی از اتم ها، از عناصر معینی، ممکن است 10-20 قسم ماده شیمیایی به وجود بیاد که همه فرمولشون یکی، تعداد اتم ها همه یکیه، عناصرش هم معین هست. با همین فرمول ممکن است 10-15 تا 20 تا و گاهی بیشتر از مواد شیمیایی به وجود بیاد. هر کدوم از اینا رو شما تجزیه کنید می‌بینید همون عناصر با همون نسبت به دست میاد، اما از نظر خواص شیمیایی زمین تا آسمان تفاوت داره. این میگن بستگی داره به کیفیت قرار گرفتن این اتم ها. این است که ماده شیمیایی پیچیده میشه، یعنی به آسونی قابل ساختن در آزمایشگاه نیست. و بعضیاش هست اونقدر شرایط سختی داره که عملا ممکن نیست ساختنش، مثل مواد پروتئینی که اینها را باید طبیعت بسازه به قول آقایون، ولی در آزمایشگاه ماده پروتئین ساختن کار حضرت فیله. اونقدر شرایط دقیق داره در کیفیت ترکیب این عناصر که عملا دانشمندان موفق نمیشن بسازن. میگن اینا که این ترکیبات هر قدر پیچیده تر بشه، شرایط سخت تری درش باشه، یک آثار خاصی هم ازش بروز میکنه تا میرسه به مواد عالی. عالی با الف نه با هم با این، اون موادی که موجودات زنده ازش ساخته میشه، در بدن حیوان و انسان پیدا میشه. اینها فرقش با مواد دیگه فقط از حیث پیچیده تر بودن هست، ولی از نظر ترکیبات، از نظر عناصر اصلی هیچ فرقی با چیزهای دیگه ندارن. مثلا بدن انسان را اگر تجزیه بکنن، مقدار معینی آهن، مقدار معینی ازوت، مقدار معینی کربن، مقدار معینی فسفر، امثال اینا به وجود میاد. این مواد، این عناصر عیناً در طبیعت موجوده. فسفرش هست، ازوتش هست، کربنش هست، چیزهای دیگرش هست. اما اینا وقتی به یک شکل پیچیده‌ای با هم ترکیب میشن، میشه یک سلول زنده. سلول‌های زنده وقتی با یک کیفیت پیچیده‌ای ترکیب میشن، میشه یک موجود جانداری که دارای اندام‌های مختلف هست. و بالاخره پیچیده‌تر شدن اینها روز به روز باعث این میشه که به پیدایش انسان منجر میشه. از جمله خواص این موجود بس پیچیده، عبارت است از شعور، عبارت است از اراده. چطور اکسیژن و هیدروژن وقتی ترکیب میشد رفع تشنگی میکرد با یه شکل خاصی؟ اونم همیشه رفع تشنگی نمیکرد، اون وقتی که به صورت مایع بود. ولی همون اکسیژن و هیدروژن با همون ترکیبش وقتی به صورت گاز در می اومد، بخار که می شد، دیگر رفع تشنگی نمی کرد. این رفع تشنگی کردن اثر اون ترکیب خاصه و اون شکل خاص. اینها همینطور وقتی تدریجاً ترکیباتشون پیچیده میشه، آثار دیگری ازشون بروز میکنه. وقتی به شکل سلول های نباتی در اومدن، شروع میکنن رشد کردن، ریشه دوانیدن، شاخ و برگ دادن، شکوفه کردن، میوه دادن. وقتی پیچیده تر میشه به شکل حیوان در میاد که از سلولاش، از سلولهای نباتی پیچیده تر هست، اون وقت حرکت و اراده و احساس و اینا هم درش پیدا میشه. از حیوان که پیچیده تر میشه که انسان میشه، روح حیوان انسانی هم پیدا میکنه، ادراک کلیات هم میتونه بکنه، فکر هم میتونه بکنه، ابتکارات هم میتونه داشته باشه. اینها از خواص این ماده است که به نهایت پیچیدگی رسیده. اینها تفسیر است که مادیین مکانیست برای پیدایش پدیده‌های طبیعی میکردند و حاصلش این بود که عالم ماده سراسر چیزی نیست جز اتم هایی که هی به هم نزدیک میشن و از هم دور میشن، و این دور و نزدیکی های ایناست که این پدیده ها را به وجود میاره. پدیده های مختلف عالم ماده چیزی نیست جز اشکال خاصی از ترکیب اتم ها. این حاصل حرف اینا بود. چطور میشه این اشکال به وجود میاد؟ در اثر نیرو. نیرو باعث حرکت اتم ها میشه، حرکتشون باعث اجتماع و افتراقشون میشه، اجتماع و افتراقشون هم باعث پیدایش پدیده ها میشه. این تفسیری بود که مکانیکی ها میکرده. ولی این تفسیر با پیشرفت علوم طبیعی پایش سوز شد. یکی از ضربه هایی که بر این تفسیر خورد این بود که اینا فکر میکردن اون ذرات اتمی ماده اینا نشکن هستن، اینا دیگه قابل تجزیه نیستن. بعد معلوم شد که نه، ذرات اتمی هم قابل تجزیه هستن. اون وقتی که هنوز این کشف نشده بود، سران مارکسیسم هم به همین میبالیدن که میگفتن ذرات اتم اینها زوال ناپذیرن و این پشتوانه محکمی است برای فلسفه ماتریالیست. اولین ضربه ای که بر این تفسیر وارد شد این بود که معلوم شد که نه، خود این ذرات هم فساد ناپذیر و زوال ناپذیر نیستند. کار به اینجا خاتمه پیدا نکرد. کم کم معلوم شد که طبق تئوری‌های تأیید شده بعدی که خود ماده از تراکم انرژی به وجود میاد. و این ماده‌ای که ما با این خصوصیات میشناسیم، ذرات نشکن، ذرات صلب، خواص فیزیکی براش اثبات میکنیم، جرم، انرژی، جذب، دفع، امثال اینها، اینها خواصی است که مال یک شکل انرژی است، اون وقتی که انرژی متراکم باشه. وقتی ماده منفجر شد، ذرات اتم رو منفجر کردن به وسایل خاص آزمایشگاهی، میتونن اتم ها رو منفجر کنن، میگن بمباردمان میکنن، الکترون ها از داخل پروتون ها خارج میشه، اتم تجزیه میشه. وقتی اتم ها شکست تجزیه شد، مقداری از جرم اتم تبدیل میشه به انرژی. از اینجا حد زدن که اصلا جرم اتم چیزی غیر از انرژی متراکم نیست. پس اون چه هست؟ عالم از انرژی تشکیل شده، منتها انرژی شکل‌های مختلفی داره. گاهی به شکل اتم هاست و اون وقت است که بهش میگیم ماده، و گاهی ماده میشکنه، منفجر میشه و تبدیل میشه به انرژی، و ممکن است یک ماده به تمامه تبدیل بشه به انرژی. بمب های اتمی و هیدروژنی که میسازند بر همین اساسه که مقداری از ماده تبدیل میشه به انرژی، اون وقت یک انرژی بسیار عظیمی را به وجود میاره که قدرت تخریبی زیاد داره. این ضربه دومی بود که بر این نظریه وارد شد. اینجا بود که فیلسوف های مارکسیست به اصطلاح به دست و پا افتادن که ما تا به حال تکیه می کردیم روی ماده زوال ناپذیر و می گفتیم این ماده همیشه بوده و همیشه خواهد بود. حالا می بینیم که ماده قابل تبدیل به انرژی است. وقتی منفجر شد، تبخیر شد، انرژی به وجود آمد، این دیگه ماده نیست. پس چیزی هم که قابل زوال باشه ممکن است از اولش هم حادث باشه، همونطور که حالا از بین میره ممکن از اول هم نبوده، اول هم انرژی بوده بعد تبدیل شده به ماده. پس روی این ماده‌ای که ما اینقدر تکیه میکردیم و این را اصل زوال ناپذیری میپنداشتیم نمیشه زیاد تکیه کرد. بالاخره به این نتیجه رسیدن که ما میگیم ماده که میگیم یعنی واقعیت خارجی. حالا خواه اسمش را فیزیکدان ها بگذارن ماده یا بگذارن انرژی، ما منظورمون از ماده یعنی چیزی که بیرون از ادراک ما هست، همین را میگیم ماده. بله، اولین اصلی که اینها روش تکیه میکردند که ذرات فساد ناپذیر هست، به این صورت دیگه براشون قابل از کنم پذیرفتن نبود، ناچار بودن که درش تغییراتی بدن. ولی مهمتر این بود که معلوم شد همه پدیده های عالم با حرکات مکانیکی اتم ها قابل توجیه نیست. پیشرفت علوم زیست شناسی و روان شناسی کاملا این مسئله را اثبات کرد که پدیده های روانی و پدیده های زیستی اینها از قبیل تغییر مکان اتم ها نیستند. ممکن است هیچ نوع تغییر مکانی در اتم ها پدید نیاد و یک پدیده روانی به وجود بیاد، یا دو تا تغییر مشابه ممکن است دو اثر مختلف روانی داشته باشه. اونقدر این مسئله روشن شد که مادیگین دیگه نتونستن روی این پافشاری کنن که همه پدیده های ماده از قبیل نقل و انتقالات ذرات ماده باشه. یعنی تنها تفسیر مکانیکی که پدیده های عالم در اثر اجتماع و افتراق اجزای ماده به وجود میان برای پیدایش موجودات زنده کافی نیست، باید دنبال یک عامل دیگری گشت. ولی اونها اصلی که بهش تکیه میکردن این بود که غیر از ماده و نیرو چیزی وجود نداره. بالاخره بیپایگی تفسیر مکانیکی به جایی رسید که خود فیلسوفان مادی به فکر علاج بیفتن و دیگه از دست از تفسیر مکانیکی بردن. این جریان معاصر و همزمان بود با پیدایش جناب مارکس و انگلز که اینها در سبب بودند یک ایدئولوژی انقلابی برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه انسانی پیریزی کنند. و چون ناچار بودند یک جهانبینی خاصی را زیر بنای این ایدئولوژی قرار بدن، در صدد برآمدند که یک ماتریالیسم جدیدی را نه بر اساس قوانین مکانیکی بلکه به یک بر اساس دیگری که قابل پذیرش علوم جدید الانکشاف بگیم باشه پیریزی کنند، چون اون نظریه دیگه رد شده بود. اینها جستجو کردند که پایه‌هایی برای این جهانبینی و برای این فلسفه مادی پیدا کنند. همزمان با این اندیشه مارکس، البته اندکی قبل از او، یک تئوری در زیست شناسی به وجود آمده بود و رواج پیدا کرده بود و اون عبارت بود از تئوری داروین که همه کم و بیش باش آشنا هستید. داروین روی تجربه هایی که کرده بود و چیزهایی که بیشترش حدس می زد می گفت که موجودات زنده اهم از گیاه و حیوان و انسان قابل تبدیل به همدیگه هستند. یک نوعی از گیاه را میشه تبدیل کرد به نوع دیگه. آزمایش هایی که کرده بود در یک حدودی بود که برای دیگران هم قابل آزمایش هست. باغبان هم میتونه در باغ خودش یک گیاهانی را با یک شکل خاصی تغییراتی درشون به وجود بیاره. شما حتی در منزلتون میتونید بعضی گیاه ها را در گلدان با یک شکل‌های خاصی تغییراتی درشون به وجود بیارید. و اساسا در کشاورزی یک شیوهی هست که بعضی از نباتات وقتی میخوان رشد بکنه و یا حتی تبدیل به نوع دیگری از نبات بشه، موقعی که مقدار گیاه رشد میکنن وسطش را میچینن و این گیاه تبدیل میشه به نوع دیگری. پیوند زدن یه چیز شایعی است که باغبان‌ها بلد هستن. با پیوند زدن یک گیاهی را تبدیل میکنن به گیاه دیگری، درختی را تبدیل میکنن به درخت دیگری. یک سلسله از آزمایش‌های البته پیچیده‌تر از اینایی که عرض کردم که برای همه میسر هست، داروین انجام داد روی گیاه‌هایی و نتیجه گرفت که گیاه‌ها قابل تبدیل به همدیگه است تا یه حدودی. از اینجا حد زد که حیوانات هم میتونن قابل تبدیل به همدیگه باشن و بالاخره یک تئوری را، یک فرضیه را عرضه داشت که بنابر این که میشه گیاه‌ها تبدیل به هم بشن، حیوانات میشه تبدیل به هم بشن، پس شاید پیدایش موجودات زنده به این شکل بوده که اول یک حیوانات تکسلولی به وجود آمدن، بعد تبدیل شدن به نوع دیگری و همینطور این تکامل در طول قرنها و قرنها، هزارها سال بلکه میلیونها سال ادامه پیدا کرده تا تبدیل شده به یک نوع کاملتری و آن انسانه. این فرضیه را داروین عرضه داشته بود و جنجالی را انداخته بود. مخالفین و موافقین از دو طرف مسئله روز علم شده بود. این آقایون سران مارکسیسم از این تئوری برای جهانبینی خودشون استفاده کردن. گفتن ما میگیم اصلا طبیعت یک قانونی داره که خودش رو به تکامل حرکت میکنه. چرا بگیم یک نیروی باید از جسمی وارد جسمی بشه؟ میگیم اصلا در داخل هر پدیده طبیعی یک نیروی وجود داره که خود اون پدیده را رو به تکامل میداره. اصلا این قانون طبیعت. چطور نیوتن میگفت قانون طبیعت این است که هر جسمی یک نیروی داره، این نیروش وارد یک جسم دیگری میشه، او را به حرکت در میاره؟ ما میگیم اصلا هر جسمی یه نیروی داره، این نیرو باعث این میشه که خودش رشد کنه. نیروی حرکت را در داخل پدیده فرض میکنی نه در خارج. خب چطور میشه یک نیروی در داخل خودش باعث حرکت اون شی میشه؟ در اینجا از دیالکتیک هگل استفاده کردن که بعد توضیحش انشالله عرض خواهم کرد. هگل که یک فیلسوف ایدئالیست بود، یک مبنایی داشت که حالا تا یه حدودی از کلام در بحث‌های آینده خواهد اومد. میگفت دو چیز ضد هم، اینها در هم دیگه اثر میکنن، با هم ترکیب میشن و یک پدیده سومی را میسازن که اون پدیده سوم از هر دوی اونها کامل تره، تز و آنتی تز، که دو شیء متضاد هستن، در همدیگه اثر میکنن، با همدیگه متحد میشن، یک سومی به وجود میاد، سنتز، که جامع این دوتا هست ولی کامل تر از هر دو اینا. ناست دید این خوب حرفیه به درد این ماتریالیسم جدید میخوره. این قانون را از ایدئالیسم هگل گرفت که اصلا قانون طبیعت است که اجزا در هم دیگه اثر میگذارن، با هم وحدت پیدا میکنن، اون شیء جدیدی که از وحدت دو تا ضد وجود میاد خودش کاملتر از اون ضدین است. چی موجب این میشه که این ضدین با هم وحدت پیدا کنن و شیء ثالثی را بسازن؟ همون تضاد درونی خود اشیاء. خود تضاد درونیشون باعث میشه که حرکت به وجود بیاد و این حرکت رو به کمال باشه، پس پدیده کاملتری به وجود بیاد. بدین ترتیب یک ماتریالیسم جدیدی پیریزی شد بر این اساس که تغییرات ماده در اثر نیرویی است، البته نیرو من تعبیر میکنم، در اثر عامل داخلی است. بعدها این آقایون با کلمه نیرو خیلی مبارزه کردن، بعد خیلی شاید مقدار آشنا بشید. عامل حرکت نه نیروی مکانیکی است، بلکه عامل حرکت تضاد درونی خود پدیده است و این حرکت خود به خود رو به کمال است. و این قانون طبیعته که باید در داخل هر چیزی ازدادی وجود داشته باشه، این تضادشون موجب حرکت میشه، حرکتشون موجب کمال میشه، پدیده جدیدی به وجود میاد. و این دارای قوانینی است، اصولی است که بعداً بررسی خواهیم کرد. پس نتیجه این شد که بر ویرانه ماتریالیسم مکانیکی که دیگه ارزش و اعتبار خودش را از دست داده بود و قابل بقا نبود، ماتریالیسم نوین و مدرنی پیریزی شد که از یک طرف از تئوری داروین در زیست شناسی تغذیه میکرد و از یک طرف از نظریه هگل در فلسفه. اینها مدعی شدن که ماتریالیسم ما، که ماتریالیسم دیالکتیکی هست، امتیازاتی بر ماتریالیسم مکانیکی داره که مهمترین این امتیازات دو چیز، و این را در کتاب‌های مارکسیستی فراوان میتونید پیدا کنید که روی اینها تکیه شده. یکی این که میگن این ماتریالیست های مکانیکی وقتی میگفتن پیدایش هر پدیده‌ای در اثر نیرویی است که از خارج وارد جسم میشه، وقتی ازشون سوال میشد که خب اون جسم در اثر چه نیرویی به این جسم نزدیک شده یا واجد این نیرو شده، باز مجبور بگن بودن که بگن یک جسم دیگری نیرویی به او وارد کرده بود. خب اون جسم چطور شد که به این جسم نیرو وارد کرد؟ چون نیرو وارد کردن شرایطی داره. وقتی شما بخواد مثلا یه جسمی رو از روی میز حرکت بدید، باید باش تماس پیدا کنید. نمیشه شما به فاصله چند فرسخی یه جسمی را، یه توپی را در اونجا به حرکت در بیارید. باید این جسم که بخواد به اون نیرو وارد کنه تا اون را به حرکت در بیاره، باید تماس پیدا کنه باش. دری را که شما میخواد با فشار باز کنید، اگر دور وایسید دستتون همچی کنید، در باز نمیشه. باید برید نزدیک، دستتون بذارید روی در، فشار بدید به در تا باز بشه. وقتی فشار میدید بعد در خودش حرکت میکنه، دیگه لازم نیست شما دنبالش برید. اما اولین ضربه را که شما میخواد بهش وارد کنید، باید برید نزدیکش، نیرو را باید بهش منتقل کنید، اون وقت خودش حرکت میکنه. طبق اصول دیگر مکانیکی، اصل اینرسی. ولی به هر حال برای اینکه نیرو وارد جسم دیگری بشه، باید با اون تماس پیدا کنه. خب وقتی شما میگید چطور شد این جسم به حرکت در آمد، میگید اون جسم به اون نیرو وارد کرد. خب وقتی اون جسم بخواد به این یکی نیرو وارد کنه، باید به این بچسبه تا بهش نیرو وارد کنه. خب سوال میشه که چطور شد اون یکی اومد اینجا تا به این نیرو وارد کنه؟ ناچار اونم حرکتی کرده اومده اینجا. اون حرکتش در اثر چی بود؟ اونم در اثر نیرویی بود که از جسم دیگری به اون وارد شده بود. اون یکی چطور و هاکذا ناچارن آخر سر وقتی شما این را تا بی نهایت ادامه بدید آخرش مجبورن بگن یک نیروی خارج از عالم ماده وارد عالم ماده شد. و لا وقتی فرض کنیم که همه ذرات اتم ساکن در ابتدا وجود داشته باشن و نیروی از خارج وارد نشه هیچ کدوم از اینا به حرکت در نمیان. وقتی به حرکت در نیامدن نیروشون را نمیتونن منتقل کنن به یک اتم دیگری، به یک جسم دیگری. وقتی نیرو منتقل نشد اونم به حرکت در نمیاد. پس انتقال از حرکت‌های ذرات اتم کشف میکند از اینکه نیروی وارد آنها شده. تفسیر مکانیک اینه. ورود نیرو کشف میکند از اینکه جسمی از جای خودش حرکت کرده آمده پهلوی این تا نیروشو به او داده. باز حرکت او کشف میکند از اینکه نیروی بهش وارد شده. تا آخر وقتی همین سؤال ما ادامه بدیم بالاخره چاره ای ندارن بگن یک نیروی از ماوراء طبیعت وارد ماده شد که اولین حرکت را در یک جسمی پدید آورد. لااقل اولین تحریک را باید بگیم از یک شیء غیر مادی پدید اومده. و این میشه نظیر حرف ارسطو که میگو ما از راه حرکت اثبات میکنیم که خدایی باید ماورای طبیعت باشه. اینها از طرف این که مجبور نشن در آخر قائل به خدا بشن گفتن این به درد نمیخوره. ما میگیم نیروی هر جسمی، نیروی حرکت هر چیزی تو خودش هست، تا دیگه مجبور نباشیم بگیم که نیروی خارجی باید وارد شود تا اینو به حرکت در بیاره. پس امتیازی که ماتریالیسم دیالکتیک بر ماتریالیسم مکانیکی داره یکیش اینه که اونها سرانجام مجبورن به قول سران مارکسیست عالم لاهوت و غیب و ماورای طبیعت را بپذیرن، ولی ما دیگه مجبور نیستیم. امتیاز دومی که ماتریالیسم دیالکتیک بر ماتریالیسم مکانیکی داره اینه، اونها میگن پیدایش پدیده ها غیر از اجتماع و افتراق نیست. هیچ در اتم ها به هم نزدیک میشن باز پراکنده میشن. خب ممکن است این جریانات هزاران بار تکرار بشه، یک مشت اتم به هم نزدیک بشن به شکل خاصی، دوباره در اثر یه عاملی پراکنده بشن، دوباره ممکنه همون اتم ها یا مشابه اونها با هم نزدیک بشن، این همون پدیده قبلی دوباره به وجود بیاد. چون پدیده ها که غیر از اجتماع و افتراق چیز دیگری نیست، چیز تازهی که از توی اینا در نمیاد، همین اتم هاست که به هم نزدیک میشه دور میشه. وقتی اینجوری شد هیچ وقت در عالم ماده یک چیزی که جدید باشه، نو باشه، عرض کنم که ابداعی باشه وجود پیدا نمی کنه. هی تکرار مکررات. ولی ما چون میگیم نیروی حرکت در داخل پدیده هست، باز نیرو را من میگم عامل حرکت در داخل خود پدیده هست، این عامل خود به خود اقتضای تکامل داره. ما میگیم همیشه طبیعت رو به تکامل است. پدیده های نو همیشه کامل تر هستن از پدیده های قبلی و این قانون طبیعته. بنابراین ما میتونیم بگیم که دائما چیزهای نوتر کاملتر به وجود میان، اما اونا نوتر و کاملتر مفهومی نداره براشون. این دوتا امتیاز را ماتریالیست های دیالکتیکی برای خودشون قائلن. البته هیچ جای دیگه هم هست که جنبه فرعی داره. اصل همین دو مسئله است. خب پس ما نتیجه این شد که جهان بینی مادی اساساً سه اصل داره که همه ماتریالیست ها در این توافق دارن. یکی این که ماده وجودی عینی خارجی، امری ذهنی و تابع تصورات ما نیست. اینا تکرار میکنم اگر انشالله یادم باشه در آخر هر جلسه کمان که آقایین هم پیشنهاد کرده بودن ما نشنیدیم و حالا متاسف هستم برای اینکه از نوشته های آقایون برمیاد که این کار اگر میشد خیلی بهتر بود. حالا من از آقایون خواهش میکنم که آخر هر جلسه خلاصه درس را اگر منم فراموش کردم بعد خودشون در چند ساعت یادداشت کنن برای موقع امتحان یا موقع بحث. لزومی نداره که آدم همیشه با در امتحان بخواد عرض مطلب بکنه، با یک کسی میخواد گفتگو کنه خلاصه هر بحثی به صورت چند سطر اقلا یادش باشه. اینکه من تصمیم گرفتم انشاءالله هر وقت یادم باشه به یاری خدا آخر جلسه باز خلاصه بحث رو تکرار کنم که آقایون تو ذهنشون بمون. پس خلاصه این شد که جهان بینی ماتریالیستی بر سه اصل استواره که همه ماتریالیست ها در این سه اصل توافق دارند. اول این که ماده حقیقتی است عینی نه ذهنی اونطور که ایدالیست ها فکر میکرده. دوم این که وجود مساوی است با ماده، غیر از ماده و خواص و لوازمش چیزی امکان ندارد تحقق پیدا کند، نبوده و نه هست و نخواهد بود. سوم این که ماده چون ازلی و ابدی است و چون مقدارش ثابت است، نه چیزی برش افزوده میشه و نه چیزی ازش کم میشه، پس احتیاج به آفریننده نداره. بعد از این سه اصل مادیین در صدد بر آمدن که تحولات و تغییرات و پیدایش پدیده های مادی را تفسیر و توجیه کنند. در اینجا دو مکتب هست که یکی تقدم داره زمانن و یکی تأخر داره. مکتب قدیمی مادی که تا قرن 19 هم ادامه داشت بر این اصل مبتنی بود که عالم ماده مرکب است از اجزاء بسیار ریزی که حامل نیروست و نیرو از خواص هر جسمی است. این نیرو منتقل می شود به جسم دیگر. انتقال نیرو از جسمی به جسم دیگر موجب حرکت جسم دوم می شود. این انتقال نیروها که موجب پیدایش، موجب تحرکات ذرات ماده شده، باعث این شده که هی ذرات ماده به هم بپیونده و هی از هم جدا بشه، باز در اثر ورود یه نیروی دیگری که به بعض اجزا فشار میاره اونا را جدا میکنه از هم. پس پدیده های مادی در اثر اجتماع اجزا، اجتماع اتم ها و افتراق اینها به وجود میان و در عالم هیچ چیزی نیست جز همین ذراتی که دائما در حال اتصال و انفصالند. این عبارت بود از تفسیر مکانیکی. ماتریالیست دیالکتیک این تفسیر را از دو جهت نمیپسنده. یکی این که منجر میشه کار به این که یک نیروی بگیم از خارج وارد عالم ماده شده، پس آخر سر مجبورن اینا خدا را بپذیرن با این که نمیخوان بپذیرن. و یکی این که تکامل دیگه اثبات نمیشه، چون هی پدیده ها در اثر اجتماع و افتراق تکرار میشه اجتماعشون و این دیگه تکاملی اثبات نمیشه. ما یک ایدئولوژی میخوایم که برای ما تکامل اثبات بکنه. اینها اومدن با کمک گرفتن از تئوری داروین و از فلسفه دیالکتیکی هگل استفاده کردن و این تئوری ماتریالیستی را به وجود آوردن که حرکت ماده در اثر عامل داخلی است نه خارجی. لازم نیست نیرو از خارج وارد شی بشه، نه، عامل حرکت در داخل هر چیزی وجود داره. اون عامل حرکت عبارت است از تضاد، همین تضاد موجب حرکت میشه، اونم نه حرکت یک نواخت بلکه حرکت تکاملی، رو به بالا، صعودی. پس با این تفسیر هم ما بی‌نیاز میشیم از محرک خارجی و هم میتونیم تکامل را در طبیعت اثبات بکنیم.